دکتر دیوید امانویل، جلسه یک، خروج، مزمور 136. 2024 دیوید امانویل و تد هیلبرانت. این دکتر دیوید امانویل است که در حال تدریس مزامیر سفر خروج است. این جلسه شماره 1، مقدمه، مزمور 136، آین اشای ربانی است. سلام، من دکتر دیوید امانویل هستم. من اینجا در کالج نیاک، این محیط فوق‌العاده، و مدرسه الهیات آلیانس تدریس می‌کنم. پیشینه من در ابتدا در علوم کامپیوتر بود، اما پس از مدتی آن را رها کردم و به مطالعه کتاب مقدس پرداختم. من 11 سال در دانشگاه ابری اورشلیم در زمینه‌ای که کتاب مقدس نامیده می‌شود، اما بدیهی است، عهد عتیق است، تحصیل کردم. امروز می‌خواهم بخشی از کاری را که زمان زیادی را در دانشگاه ابری به آن اختصاص می‌دهم، با شما در میان بگذارم. آن بررسی مضمون خروج در مزامیر است. اساساً این پیشینه من است. خب، من کلی به زبان عبری کتاب مقدس کار کردم. کلی شعر عبری و همچنین درک اولیه از خاور نزدیک باستان و کتاب مقدس عبری نوشتم. بنابراین قرار است در چند ویدیوی بعدی اساساً به موضوع خروج در مزامیر بپردازیم. برای انجام این کار، می‌خواهم واقعاً با کمی صحبت در مورد مضمون خروج شروع کنم. اگر بخوام شما را به عقب ببرم به زمانی که تحصیلات دکترایم را شروع کردم، وقتی شروع به بررسی اون کردم، می دانستم موضوع من چیست. می دانستم که قرار است مضمون خروج را اونطور که در مزامیر آمده است، مطالعه کنم. بنابراین، من شروع به بررسی خود مضمون خروج کردم. همونطور که کتاب مقدس، چه کتاب مقدس عبری و چه عهد جدید را می خواندم، به این نتیجه رسیدم که شاید مضمون خروج غالب‌ترین و تأثیرگذارترین سنت در کل کتاب مقدس بوده است. این احساسی است که با خواندن کتاب مقدس در من ایجاد شد. هرچه بیشتر در مورد این مضمون می‌خواندم، بیشتر می‌دیدم که در متون مختلف از پیدایش گرفته تا کتاب مکاشفه منعکس شده است. بنابراین متوجه شدم که این موضوع ادامه دارد و متقاعد شدم که این غالب‌ترین سنت در کل کتاب مقدس است. وقتی نوبت به مقدمه پایان‌نامه هم رسید، این جمله را اینجا نوشتم. این را همانطور که شروع کردم گفتم. بنمایه خروج یکی از غالب‌ترین بنمایه‌ها در کتاب مقدس عبری است. من اساساً نوشتم که به دلیل کم‌حرفی انگلیسیام، خیلی راحت نبودم که بگم این غالب‌ترین بنمایه است، هرچند که کاملاً به این موضوع اعتقاد داشتم. من اولین پیشنویس مقدمه را به استاد راهنمایم دادم و او آن را بررسی کرد و یک اصلاحیه در آن انجام داد. این همان اصلاحیه‌ای بود که او انجام داد. مضمون خروج غالب‌ترین مضمون در کل کتاب مقدس است، نه یکی از غالب‌ترین‌ها، بلکه غالب‌ترین مضمون. این چیزی که من پیدا کردم. بنابراین اصلاً جای تعجب نیست که در کتاب مزامیر ظاهر می‌شود. بنابراین قبل از اینکه واقعاً به نحوه ظاهر شدن آن در مزامیر نگاه کنیم، ابتدا به خود مضمون نگاه خواهیم کرد. ما به چند مزامیر که این موضوع بر آنها تأثیر می‌گذارد نگاهی خواهیم انداخت و سپس به خود مضمون خواهیم پرداخت. سپس به بررسی مزامیر 5 مزمور که من برای این مجموعه سخنرانی‌های خاص انتخاب کردم خواهیم پرداخت. بنابراین در مورد خروج در مزامیر، یکی از چیزهایی که باید به خاطر داشته باشیم این است که اساساً یک ژانر متقاطع است، به این معنی که هیچ ژانر خاصی وجود نداره. اگر با ژانرهایی که در ابتدا توسط هرمان گانکل تعریف شده است، مانند سوگواری‌ها، سرودهای ستایش، سرودهای شکرگزاری آشنا باشید که مطمئنم در ویدیوهای دیگر کلاس مزامیر یاد گرفته اید. اما یک ژانر واحد وجود نداشت که مضمون خروج در واقع به اون اعمال شود، بلکه چیزی است که ما اون را ژانر متقابل مینامیم و بر طیف وسیعی از آنها تأثیر می‌گذارد. همچنین باید در مورد مزامیر اشاره کنم که در جاهای مختلفی مانند مزامیر 66، 77، 95 و 114 اشارات کوچکی به خروج شده است. این مزامیر در این مجموعه سخنرانی‌ها پوشش داده نخواهند شد. حتی می‌توانیم به چند جای دیگر مانند مزمور 23 فکر کنیم، مزموری که بسیاری از مردم آن را می‌شناسند که به خروج مرتبط شده است، زیرا ایده هدایت را دارد که منعکس کننده دوره بیابان است. و همچنین در انتهای مزمور در دعای آخر که ایده یا بازتابی از استقرار در سرزمین موعود است، پژواک‌هایی از سنت خروج در مزامیر دیگر غیر از این مزامیر وجود دارد. اما در این موارد احتمالاً حداقل یک یا دو مورد در مزمور 14 وجود دارد. بخش زیادی از آن به مضمون خروج می‌پردازد یا با آن سر و کار دارد. برای مطالعات ما، غالب‌ترین محتوا در این مزامیر در اینجا ظاهر خواهد شد. مزمور 7، مزمور 78، 105، 106، 135 و 136. اینها مزامیرهایی هستند که در این مجموعه سخنرانی‌ها بر آنها تمرکز خواهم کرد. چگونه قرار است به هر یک از مزامیر بپردازیم؟ نکاتی وجود دارد که می‌خواهم برای هر مزمور ارائه دهم تا به نوعی به این مجموعه ساختار ببخشیم. اولین چیزی که می‌خواهم برای هر مزمور ارائه دهم یک طرح کلی است. بنابراین می‌خواهم فقط یک مرور کلی از محتوا را که ابتدا به آن خواهیم پرداخت به شما ارائه دهم. بنابراین می‌توانید نوعی نقشه راه ارائه دهید تا بتوانیم ببینیم به چه چیزی خواهیم پرداخت. دومین چیزی که می‌خواهم در موردش صحبت کنم هدف است. می‌خواهم در مقطعی به آن بپردازم. باید بررسی کنیم که اساساً چرا مضمون نوشته شده است. این بسیار مهم است، زیرا تنها زمانی که بفهمیم چرا یک مضمون نوشته شده است، مضمون نویس سعی در دستیابی به چه چیزی داشته است. تنها زمانی که این را بفهمیم، می‌توانیم بفهمیم که چرا او عناصر خاصی از مضمون خروج را در ترکیب خاص خود انتخاب می‌کند. خواهیم دید که موارد خاصی وجود دارد که اگر در ساختار او، در عنوان او قرار نگیرند، نادیده گرفته می‌شوند، حتی اگر فکر کنیم که آنها مضامین اصلی در مضمون اصلی هستند. سپس به بررسی آنها خواهیم پرداخت و این کاری نخواهد بود که من بتونم به اندازه دلخواهم از آن راضی باشم، زیرا این کار مستلزم دانش زبان اصلی بسیار بیشتری است. اما با این وجود به ارتباطاتی که مضمور با مضمون خروج، به ویژه خروج و کتاب اعداد دارد خواهیم پرداخت. اما خواهید دید که جاهای دیگری نیز وجود خواهد داشت. بنابراین ما به آنها نیز خواهیم پرداخت، برخی از آن جنبه ها را نیز مقایسه خواهیم کرد. به مسئله حذفی قابل توجه نیز پرداخته خواهد شد. اینها مکانهایی هستند که عناصر کلیدی در آنها وجود دارد. کمی بعد در مورد مضمون خروج صحبت خواهیم کرد. اما عناصر کلیدی مضمون خروج وجود دارند که واقعا فکر می‌کنم حداقل در کتاب خروج مهم هستند یا در کتاب اعداد ظاهر می‌شوند که نادیده گرفته می‌شوند که ممکن است نادیده گرفته شوند. می‌خواهم برخی از آنها را مطرح کنم، برخی از آنها را بیاورم و برخی از این موارد را در حین بررسی مزامیر به صورت جداگانه ذکر کنم. جنبه دیگری که می‌خواهم به آن بپردازم مربوط به شعر مزامیر است. این یک حوزه است، این یکی از چیزهایی است که من را آزار می‌دهد. اغلب مزامیرهایی که ذکر کردیم، به ویژه مزامیر 105، 106، مزامیر 78، مزامیرهایی هستند که در گذشته مورد انتقاد قرار گرفتند، زیرا داستانی را روایت می کنند و طرح روایتی دارند. اینها مزامیرهایی هستند که به نوعی به دلیل شاعرانگی کمتر مورد انتقاد قرار گرفتند. این واقعا یک قضاوت خودسرانه در مورد خود مزامیر است. بنابراین می دانم که این یک کلاس یا مجموعی از سخنرانی ها نیست که بر شعر عبری تمرکز کند، اما چیزی است که من دوست دارم و بسیار به اون علاقه دارم. بنابراین می خواهم در مورد برخی از ویژگی های شاعرانه ای که در این مزامیر می یابیم، به ویژه برخی از ساختارهای تأکیدی صحبت کنم. بنابراین می خواهم به بررسی برخی از جنبه های شاعرانه این مزامیر بپردازم. سپس مسئله استفاده مجدد، تفسیر و استفاده مجدد مطرح می شود. در اینجا چیزی که می خواهیم بررسی کنیم یا شروع به بررسی اون کنیم، مواردی است که اونچه قطعاً به نظر می رسد منبع نویسنده است، کاملاً با آنچه او در اثرش قرار داده است، مطابقت نداره. می خواهم فقط برخی از روابط بین خود مزمور و منبع را بررسی کنم تا بفهمم، خب، چرا این تغییر ایجاد شده است؟ این تغییر چیست؟ با مرور برخی از این مزامیر خواهید دید که منبع ممکن است در واقع مستقیماً از اسفار پنجگانه نباشد، اما مزمور نویس ممکن است متنی متفاوت، یک سنت قدیمی تر یا چیزی از مزمور یا اثر ادبی دیگری را گرفته و آن را بافته و برای روایت داستان خود استفاده کرده باشد، زیرا برای هدف او بسیار مناسب تر است. بنابراین ما قصد داریم به مسئله تفسیر یا استفاده مجدد از مزمور نویس کتاب مقدس بپردازیم. در بیشتر موارد من در نقل قول‌هایم از نص کتاب مقدس استاندارد جدید آمریکایی استفاده خواهم کرد. الان این را میگویم. تقریبا همین را میگویم، اما مواقعی وجود خواهد داشت که باید از این حرف منحرف شوم، زیرا متوجه میشویم و این موضوع بارها پیش خواهد آمد که گاهی مترجمان انگلیسی تمایل دارند کمی با جنبه های شاعرانه دست و پنجه نرم کنند تا متن خواناتر شود. بنابراین ممکن است اینجا و آنجا تغییرات خاصی در کلمات ببینید. این یک وضعیت ایدئال نیست، اما چیزی است که با این وجود داریم. بنابراین من قصد دارم متون خاصی رو تطبیق دهم و سعی می‌کنم شما را از زمان انجام این کار و نکته واقعی آن آگاه کنم. بنابراین اساساً این گونه به هر یک از مزامیر نگاه خواهیم کرد. بنابراین کار بعدی که باید انجام دهیم این است که تلاش کنیم تا خروج را تعریف کنیم. به چه رویدادهایی نگاه می‌کنیم؟ این فقط یک مرور کلی دیگر است تا بتونیم درک درستی از اجزای درون خروج که قرار است در مورد آنها فکر کنیم داشته باشیم. مورد اول حرکت از قبیله به سرزمین موعود است. در اینجا من به انتهای کتاب پیدایش اشاره می کنم که با کتاب خروج آغاز می شود، زمانی که یعقوب و خانواده گستردهاش بودند که در مجموع 70 نفر توصیف شدند. آنها برای فرار از قحطی سختی که در آن زمان سرزمین کنعان را فرا گرفته بود، به مصر می روند تا با یوسف ملاقات کنند. بنابراین ما آنها را داریم و آنها فقط یک قبیله هستند. سپس از آنجا آنها آشکارا تکثیر می شوند و به یک قوم تبدیل می شوند و این زمانی است که آنها در مصر برده می شوند. پادشاه جدیدی ظهور می کند که یوسف را نمی شناسد و آنها را به بردگی می گیرد زیرا آنها بسیار تکثیر می شوند. می بینیم که این چیزی است که در برخی از آن مزامیر نیز منعکس شده است. بخش بسیار مهمی از این مضمون رهایی از بردگی به ویژه بلاهاست. خواهید دید که در کتاب خروج به دی بلا اشاره شده است که به مرگ نخست‌زادگان مصریان منجر می شود. این یک مضمون بسیار رایج است، اگرچه بلاها، همانطور که خواهیم دید، در این مزامیر خروج کمی متفاوت نشان داده شدند. ما همچنین عبور معجزه آسای دریا را داریم که تصویری از آن را در اینجا داریم که در آن دریا شکافته می شود. جنبه های مختلفی از آن وجود دارد که در آن درجه ای از شورش رخ می دهد، زیرا مردم موسی را متهم می کنند که آنها را از بردگی بیرون آورده و در آغاز بیابان یا کنار دریا به مرگ کشانده است. بنابراین کمی شورش در آنجا وجود دارد، اما این زمانی است که خدا این معجزه را انجام می دهد. این مفهومی است که بعداً در مورد شکافتن دریا و امکان عبور آنها از آن صحبت خواهیم کرد. سپس داستان آذوقه در بیابان وجود دارد. آب وجود دارد. نان، منا که یک سنت بسیار محبوب است و همچنین گوشت بلدرچین نیز در نظر گرفته شده است. در کنار این تدارکات، گناهی وجود دارد که در بیابان رخ می دهد، زیرا بنی اسرائیل در سطوح مختلف از آن شکایت می کنند. آنها از موسی شکایت می کنند. گروه های کوچکی از موسی شکایت دارند. حتی خواهرش مریم و هارون از او شکایت دارند. این کار مداوم موسی است که باید برای مردم شفاعت کند و نیازهای آنها را به خدا برساند و نیازهای خدا را به آنها برساند. سپس چیزی وجود دارد که به نظر من بخش بسیار مهمی از داستان است و اون اعطای تورات است. زمانی که موسی از کوه سینا بالا می رود و خدا به قوم خود دستور می دهد که اگر قرار است قوم عهد باشند، چگونه باید زندگی کنند. بدیهی است که ما کتاب‌های کاملی داریم، مانند تثنیه که به بخش زیادی از شرح تورات اختصاص داده شده است، همانطور که لاویان دو نیز همینطور است. بنابراین ما فراتر از روایت حرکت می کنیم، اما جنبه هایی از اعطای شریعت نیز وجود دارد که اتفاق می افتد. سپس اگر الگوی خود تورات را دنبال کنیم، خواهیم دید که فتح اولیه مناطق ماورای آردن نیز وجود دارد. در اینجا ما به قلمرو اوج، پادشاه باشان و سیحون، پادشاه اموریان نگاه می کنیم. آن فتح اولیه قبل از ورود واقعی آنها به سرزمین موعود وجود دارد. اگر بخوام خیلی سریع این را اینجا ترسیم کنم، معمولاً ملت اسرائیل را با دریای جلیل و دریای مرده در آنجا ترسیم می کنم. این آردن است. این منطقه است که تقریباً برای اسرائیل مشخص شده بود. اسرائیل در پایان تثنیه به این نقطه می رسد، تقریباً به چنین منطقه ای. اما تمام این منطقه که در اصل به بنی اسرائیل متعلق به اموریان اختصاص داده نشده بود، زیرا اموریان، اوج و سیحون به بنی اسرائیل اجازه عبور از قلمرو خود را ندادند. آنها آن را فتح کردند و توانستند منطقه بزرگی را قبل از عبور از آردن به این سرزمین وعده داده شده تصرف کنند. بنابراین اینها اجزای تشکیل دهنده مضمون خروج هستند. با نگاهی به مزامیر خواهیم دید که این بخش‌ها چگونه منعکس شدند و چگونه در سایر سنت‌های کتاب مقدس نیز تنیده شدند و چگونه در تار و پود شعر عبری نیز تنیده شدند. با این اوصاف با مزمور 136 شروع می‌کنیم. من با مزمور 136 شروع می کنم، صرفاً به این دلیل که یکی از مزامیر کوتاه‌تر است. به دلیل این مقدمه و محدودیت زمانی که در ویدیوی اول دارم، باید یک مزمور کوتاه‌تر را هم در آن بگنجانم تا مقدمه را هم جا بدهم. بنابراین این یکی از کوتاه‌ترین مزمور هاست و آخرین مزمور در کتاب اصلی است. مزمور بعدی که می‌خوانیم مزمور 78 خواهد بود که اولین مزمور خواهد بود. بنابراین با مقدمه‌های سریع بر خود مزمور خواهیم دید که اساساً یک سرود مذهبی، یک سرود زد و نقیض است. در آن پس از هر سطر، هر آیه‌ای که گفته می‌شود، داستانی را بیان می‌کند که به نوعی شامل طرح داستان است. عبارتی که لیلامهد را در زبان عبری می‌یابیم، به معنای برای عشق او، برای عشق پیمان او، برای لطف او، برای رحمت او جاودان است. بنابراین این یک سرود زد و نقیض است. به احتمال زیاد به نظر می رسید که یک سرود زد و نقیض باشه و من این را از زندگی در اسرائیل در طول عید فصل می دانم. این قطعاً مزمور است که هر سال خوانده می شود و در اون رهبر یک بیت خاص را می خونه و سپس بقیه با گفتن که لولم حد مشارکت می کردند زیرا عشق او جاودانه است. من همینجا اشاره کردم پاسخ غیرارگانیک با علامت سوال است. این صرفاً به این دلیل است که قطعاً در میان محققان سوالاتی مطرح می شود که آیا اون مصرع دوم که لولم حدو به معنای زیرا عشق او جاودانه است است یا خیر؟ سوالاتی وجود داره که آیا این مصرع واقعاً در اصل مزمور وجود داره یا اینکه برای ایجاد یک اثر مذهبی به اثری متفاوت اضافه شده است؟ دلیل نسبتاً خوبی وجود داره که فرض کنیم مثلا در تومار مزمور در قمران نسخه‌ای از مزمور 145 وجود داره که با یک مصرع دوم وجود داره که همیشه بعد از هر آیه ظاهر می شود. البته این نسخه‌ای نیست که ما در متن ماسورتیک داریم، اما نشان می‌دهد که حداقل بنی‌اسرائیل اولیه در برهه‌ای از زمان قطعات خاصی را دیدند و می‌خواستند آنها را بیشتر به یک زمینه آینی تبدیل کنند. بنابراین آنها سطری اضافه می‌کردند که هزار یا شرکت کنندگان می‌توانستند آن را تلاوت کنند تا در آن مشارکت داشته باشند. بنابراین این احتمال وجود دارد که این غیرارگانیک باشد. دلیل دیگری هم وجود دارد و وقتی به مزمور 135 نگاه کنیم آن را خواهیم دید. بنابراین فعلا در این مورد صحبتی نمی کنم. تقریبا 13 آیه وجود دارد که به خروج می پردازد از 10 تا 22. ما به زودی آنها را خواهیم دید. همچنین باید به نکتهایی که اکنون با توجه به این کنار هم قرار گرفتن قابل توجه است اشاره کنم. این واقعیت که ما مزمور 135 رو داریم و همچنین بعد از 136 آمده است. کمی بعد خواهیم دید که به نظر می رسد نوعی جذابیت بین مزامیر سفر خروج وجود دارد که تا حدودی به فعالیت ویراستاری تنظیم کنندگان مزامیر یا آهنگسازان یا ویراستاران و ویراستاران مزامیر اشاره دارد. اما کمی بعد در مورد آن صحبت خواهیم کرد. چیزی که می‌بینیم یا یکی از جنبه‌هایی که در این مزمور می‌بینیم یا باید به اون توجه کنیم این است که خدا بسیار به عنوان یک جنگجو به تصویر کشیده شده است. او کسی است که برای اسرائیل می‌جنگد و به نظر می‌رسد که این موضوع محور اصلی داستان است. به نظر می‌رسد به همین دلیل است که این مزمور نویس عناصر خاصی از سفر خروج را گرفته یا اقتباس کرده است. خروج داستانی شناخته شده بود. همه این را می دانستند و می تواند چیزهای مختلفی را بیان کند. می توانید از آن نکات زیادی را به دست آورید یا ثابت کنید. اما به نظر می رسد این نویسنده خاص، ایده خدا را به عنوان یک جنگجو، کسی که می جنگد، کسی که پادشاه اسرائیل است و با پادشاهان دیگر می جنگد، پذیرفته است. کمی بعد این را خواهیم دید. پس بیایید به ساختار خود مزمور نگاهی بیندازیم. با ستایش و پرستش مقدماتی شروع می شود که بیشتر مزامیر با آن شروع می شوند. اگرچه مزامیر خروج، اگر ربطی به ستایش داشته باشند، در آن بخش مقدماتی وجود دارد که مخاطب را به نوعی به روحیه سرود، روحیه ستایش و پرستش سوق می دهد. بنابراین، ما آن را در آیات 1-3 داریم. سپس در آیات 4-9 کار خدا در خلقت را داریم. وقتی با جزئیات بیشتر به آن بپردازیم، کمی در مورد آن صحبت خواهیم کرد. اما ایده خلقت که باید در نظر بگیریم چیزی بیش از عمل اولیه خلقت است، بلکه در مورد حفظ و نگهداری جهان نیز هست. کمی بعد به این موضوع خواهیم پرداخت. سپس کار خدا را در خروج داریم. دو جنبه اصلی، رهایی از مصر و سپس شکست پادشاهان ماورای اردن وجود دارد. این دو جنبه اصلی هستند که مزمور نویس بر آنها تمرکز دارد. سپس یک خلاصه ستایش داریم که نجات خدا را خلاصه می کند. در مورد اینکه دقیقاً به چه چیزی مربوط می شود صحبت خواهیم کرد. اما فعلاً بیایید ادامه دهیم و بررسی کنیم. بیایید هر یک از این بخش‌ها یا بخشی از برخی از این بخش‌ها را در نظر بگیریم و کمی بیشتر در مورد آنها صحبت کنیم. من همه آیات را نمی‌خوانم. آنها را در بالا خواهم گذاشت تا نگاهی به آنها بیندازید، اما بخش‌های خاصی از آن را هایلایت کرده‌ام. این عبارت از هدولا تشکر کنید به زبان عبری، هدولال آدونای عبارتی است در ابتدای هر یک از سه آیه تکرار می‌شود. این به سازماندهی اون کمک می کند و به ما می گوید که باید به عنوان یک بخش خاص در نظر گرفته شود. ما ایده هیس را داریم که معرفی شده است، کلمه عبری که معرفی شده است، کلیلم هستو. در اینجا کلمه عبری هیس را داریم که من اون را اینجا قرار می دهم زیرا ایده بسیار مهمی در مورد نحوه تفسیر اون است. حسد، چیزی شبیه به این در عبری. اگر بخوام همینطور بنویسم، حدس می زنم کمی شبیه به این در انگلیسی به نظر برسد. کلمه‌ای است که توضیحش در یک کلمه دشوار است، کمی دشوار، اما به لطف و رحمت مربوط می شود. این به رحمت مربوط می شود. در برخی زمینه‌ها به عشق مبتنی بر عهد و پیمان مربوط می شود، اما نه لزوماً همه آنها. من تعجب می کنم که آیا فیز احتمالاً بهترین عبارت برای استفاده است. اما حتی اون عبارات یا کلمات به خودی خود حق مطلب را به طور کامل ادا نمی کنند. ما این کلیولام هستو را می‌بینیم تکرار می‌شود. این واقعیت که تکرار می‌شود نوعی پژواک است، به همون معنایی که رحمت خدا جاودانه است. بنابراین ما نیز آن را به این شیوه جاودانه تکرار می‌کنیم. بنابراین این واقعیت که این عبارت تکرار می‌شود، ایده‌ی عشق عهد ابدی خداوند را منعکس می‌کند. چند شرط برای آن وجود دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. همچنین در اینجا داریم خدای خدایان را شکر کنید. سپس ما این عبارت الهی الام را در زبان عبری داریم. الام یکی دیگر از این اجزای کلیدی است. می دونم که این یک کلاس عبری نیست، اما شما باید در مورد این کلمات صحبت کنید. این یک کلمه است، یک کلمه رایج برای خدا. می شود الوهیم به این شکل نوشته می شود، به این شکل تلفظ می شود. این کلمه‌ای است که اغلب برای توصیف خدای اسرائیل استفاده می شود. اما چیزی که بسیاری از مردم به خوبی متوجه اون نیستند، این است که این کلمه‌ای است که برای توصیف خدایان دیگر نیز استفاده می‌شود. در خاور نزدیک باستان، حتی در میان بنی اسرائیل، ایده خدا وجود داشت. اما ایده خدایان دیگر، شخصیت‌های فرشته مانند و موجودات آسمانی نیز بسیار برجسته بود. بنابراین، آنها از این کلمه الوهیم در زمینه‌های خاصی برای توصیف این خدایان دیگر و همچنین خدای اسرائیل استفاده می‌کنند. این ایده بسیار مهمی است. تنها زمانی که نام خداوند تتراگراماتون یوده واه را می‌بینیم با اطمینان 100% می‌دانیم که با خدای بنی اسرائیل سر و کار داریم. بنابراین در اینجا باید از خدای خدایان تشکر کنیم که تقریبا نشان می‌دهد که آنها می‌دانستند خدای اسرائیل برتر از هر خدای دیگری است. حالا اینکه آیا این شخصیت واقعا وجود داشته، آیا آنها تشخیص می‌دادند که خداست یا فکر می‌کردند فرشته است، داستان دیگری است. ما باید اینها را در زمینه‌های مختلف بررسی کنیم. اما با این وجود نوعی شناخت از موجودات دیگر و همچنین خدای اسرائیل وجود داشت. اینجا یک اشاره کتاب مقدسی به گمان من وجود دارد که به تثنیه برمی‌گردد. بنابراین ما این ایده را داریم که الوهیم به معنای توصیف خدایی غیر از خدای اسرائیل است. حالا یک اشاره بالقوه وجود دارد که همون چیزی است که من اینجا می گفتم بین تثنیه ساعت 10:17 و مزامیر اینجا. این موضوع ایده ای رو مطرح می کند که در ادبیات کتاب مقدس بسیار اتفاق می افتد و در اون بسیار به ندرت، میگم بسیار به ندرت، دوباره می گویم، این کامبوی انگلیسی من است که وارد عمل می شود. هیچ کتابی در کتاب مقدس وجود ندارد که به خودی خود وجود داشته باشد. ما اغلب این تصور را داریم که کتاب‌های کتاب مقدس به این شکل وجود دارند. از بسیاری جهات به ما آموخته‌اند که کتاب‌ها و بخش‌های کتاب مقدس را طوری بخوانیم که گویی به عنوان واحد‌های مستقل و کاملاً جداگانه نوشته شدند. اما هرگز اینطور نیست. در تمام کتاب‌های کتاب مقدس، همیشه منظورم دقیقاً هر کتاب در کتاب مقدس است، یک شبکه بسیار پیچیده از ارتباطات وجود دارد که در آن نویسندگان کتاب مقدس به طور ناخودآگاه یا عمدن تحت تأثیر متون دیگر کتاب مقدس قرار گرفتند. آنها عباراتی را از جاهای مختلف قرض می گرفتند و آن عبارات را در متن خاص خود می آوردند. این اتفاق همیشه می افتد. این یک روش مهم است که ما باید به کل کتاب مقدس نگاه کنیم، نه فقط به این مزامیر خروج. من هم در مورد عهد جدید و هم در مورد عهد عتیق صحبت می کنم. ما باید درک کنیم که مردم غرق در کتاب مقدس بودند. آنها همیشه آیات، کلمات و عبارات را می دانستند و آنها را در متون خود می گنجاندند. بنابراین این فقط یک نمونه از آن در تثنیه است، زیرا خداوند، خدای شما، خدای خدایان و رب الارباب است، خدای عظیم و با هیبت که نه جانبداری می کنه و نه رشوه می گیره. از اونجا که این عبارت خاص کاملا منحصر به این دو مکان است، این یکی از نشانه هایی است که احتمال زیادی وجود دارد که نویسنده آگاهانه یا ناآگاهانه از چیزی آگاه باشه و اون را در اثر خود به کار ببره. بنابراین ما کار خدا را در آفرینش آیات 4 تا نداریم. ما از شگفتی های بزرگ خدا، شگفتی های عظیم او صحبت می کنیم. این ایده جالب دیگری است، زیرا ما با ایده یا زبان معجزات آشنا می شویم. در زبان عبری، ریش‌های مانند پله وجود دارد. من فقط آن را به عنوان ریشه به این شکل می نویسم. این کلمه پل احتمالاً باید انگلیسیاش را هم بنویسم، نه. این کلمه پل مفهومی است که چیزی را توصیف می کند که برای مردم بسیار دشوار است. مردم باستان شغلها، کارها و وظایف افراد را از هم جدا می کردند. بنابراین شما کارهایی خواهید داشت که یک مرد میتونه انجام دهد، مانند اینکه یک مرد میتونه یک درخت را قطع کنه، یک مرد میتونه یک خانه بسازد. این چیزها در قلمرو انسان هستند. اما وقتی فراتر از آن باشد، ما مفهوم نیفلاوت را داریم. متاسفانه اینها بسیار اغراق‌آمیز هستند، اما اینها کلماتی هستند که آنچه را که ما به عنوان معجزه، ایده‌های معجزه میشناسیم، توصیف میکنند. در دنیای باستان معجزات کارهایی بودند که فقط خدا می توانست انجام دهد، کارهایی که اساساً برای انسان بسیار دشوار بود. بنابراین این کلمه در اینجا نفلا و این کلمه دیگر جدالا نیز هست. وقتی این کلمات را در کلمه پل می بینیم، اساساً در مورد معجزات صحبت می کنیم، کارهایی که فقط خدا می تواند انجام دهد. باز هم لازم است کمی در مورد این موضوع صحبت کنم، زیرا وقتی با مفهوم معجزه سر و کار داریم، تصور گذشتگان از معجزه بسیار متفاوت از تصور ما امروز است. فکر می‌کنم امروزه ما در سه لایه فکر می‌کنیم. ما در مورد آنچه مردان می‌توانند انجام دهند، آنچه مردم می‌توانند انجام دهند یا آنچه مردم انجام می‌دهند فکر می‌کنیم. مردم می‌توانند خانه بسازند و درختان را قطع کنند. اما در جامعه معاصر ما لایه دیگری داریم که میتوان آن را مادر طبیعت توصیف کرد. سپس چیزهایی را میبینیم که طبیعت از آنها مراقبت میکند، مانند شفا. اگر ما دچار بریدگی یا خراش شویم، شفا مییابیم. این زخم به طبیعت نسبت داده میشود، فرایندی طبیعی که طی آن ما شفا مییابیم. سپس ما تصوری از یک خدای دور داریم که گاهی اوقات وارد میشود و ما این را به عنوان یک معجزه در نظر میگیریم، زمانی که خدا برای انجام کاری فراتر از اون وارد می شود. اما در روزگار کتاب مقدس فقط دو لایه وجود داشت. ایده ای از یک خالق و یک مخلوق وجود داشت. بنابراین هر کاری که ما نمی تونستیم انجام دهیم به خدایی نسبت داده می شد که خلقت خود را حفظ می کند. او نه تنها این کار را انجام می دهد بلکه آن را حفظ می کند. بنابراین اگر ما خودمون را زخمی کنیم و شفا یابیم، این مادر طبیعت نیست، بلکه خداست که ما را شفا می‌دهد، زیرا ما خودمان نمی‌تونیم این کار را انجام دهیم. بنابراین باید در نظر داشته باشیم که این همون چیزی است که گذشتگان به آن فکر می‌کردند. هیچ مفهومی از طبیعت وجود نداشت. در واقع وقتی یک بار این را با استاد راهنمایم در میان گذاشتم، از روی صندلی‌اش پرید و به من نگاه کرد و گفت: طبیعت، در دنیای کتاب مقدس چیزی به نام طبیعت وجود ندارد. بنابراین وقتی این کلمه نفلاهوت گدلار را می‌خوانیم، متوجه می‌شویم که به عنوان شگفتی ترجمه شده است. شاید ترجمه شده باشد، نمی‌دانم، با نشانه ها. ما باید به اعمال دشواری فکر کنیم که فقط خدا می‌تواند انجام دهد. اینها کتاب مقدس هستند، این زبان معجزه کتاب مقدس است. علاوه بر این خواهیم دید که کلمه پله و این کلمه نیفلاهوت اغلب به خروج و معجزات انجام شده در طول دوره خروج اختصاص داده شده است. در عبری مدرن آنها از کلمه متفاوتی برای معجزه استفاده می کنند. آنها از کلمه نس استفاده می کنند که کلمه‌ای به معنای پرچم است. این عبارت چیزی شبیه به چیزی که ماوراءالطبیعه نباشد، بلکه از نظر کتاب مقدس باشگو باشد، نداره. اما شاید داستان کمی متفاوت باشد. در اینجا متوجه میشیم که الگویی که در این اثر خاص مزامیر اتخاذ شده است، از کلی به جزئی است، به این صورت که او ابتدا یک اصل کلی رو ذکر میکنه و سپس به جزئیات آنچه که واقعا منظورش است میپردازد. چون به اینجا رسیدید، بیایید اینجا را، همونطور که میگوید، تنها به او که معجزات بزرگ انجام میدهد، بسپاریم. سپس بعد از آن، او میرود و توضیح میدهد که این معجزات واقعا چه هستند. بنابراین شما این الگوی کلی را به یک الگوی خاص تبدیل کرده اید که در همه مزامیر پیدا نمی کنیم. اینجا یک سوال وجود داره و هر بار که من کنار یکی از جملاتم علامت سوال می گذارم، شاید تا حدی بحث در مورد اون پیش بیاید. اما در اینجا یک تأثیر بالقوه حکمت وجود دارد، زیرا ما کسی را داریم که زمین را گستراند. ما کجاییم؟ به سوی کسی که آسمان‌ها را با مهارت آفرید. اینجا آسمان‌ها را با مهارت داریم. این کلمه مهارت ریشه‌ای دارد، توانا بینا، که در جای دیگر به عنوان فهمیدن ترجمه شده است. بنابراین این دوباره از آن نوع چیزهایی است که می‌بینیم در ترجمه‌های کتاب مقدس به خوبی منعکس نشده است. من می‌توانم بفهمم که چرا مترجم از کلمه مهارت استفاده کرده است، اما من تعجب می‌کنم که آیا ایده فهمیدن که مفهوم خلقت جهان با حکمت توسط خداوند را مطرح می‌کند درست است یا خیر. این سنت وجود دارد که حکمت در خلقت جهان با خداوند همراه بوده است. بنابراین ما شروع به دیدن این می‌کنیم که این موضوع در اینجا قطعاً به زبان عبری منعکس شده است، حتی اگر در ترجمه انگلیسی چندان آشکار نباشد. بنابراین ما اینجا به طور خاص به یک نکته دیگر در مورد خورشید و ماه اشاره می‌کنیم. این چیزی است که واقعاً باعث ایجاد جنجال زیادی نمی‌شود. بسیار خوب، ما می‌دانیم که خورشید و ماه آفریده شدند، اما در رابطه با متن عبری متوجه می‌شویم که لازم است مزمور نویس صریح باشد، زیرا در متن پیدایش در زمان آفرینش جهان هرگز به صراحت از خورشید و ماه نام برده نشده است. تمام چیزی که در متن پیدایش داریم این است که نورهای بزرگتر و نورهای کوچکتر در حال خلق شدن هستند. حالا دلایلی برای این موضوع وجود دارد که من به آنها نمی‌پردازم، اما در اینجا خانش مزامیر احتمالاً از یک متن پیدایش می‌خواهد دقیق باشد و بگوید نه، خورشید و ماه در اون زمان خاص خلق شدند. بنابراین این موضوع آنچه را که در خروج اتفاق افتاده است روشن می‌کند. سپس بخشی را داریم که به کار خدا در خروج می‌پردازد. اولین چیزی که می‌بینیم اشاره به کشتن نخست‌زاده‌های مصری توسط خدا است. این سؤالی را که در سرود داریم مطرح می‌کند، زیرا عشق او جاودانه است. اما وقتی این را می‌خوانیم، باید منظور مضمون نویس را مشخص کنیم. بله، او می‌گوید عشق او جاودانه است، اما در واقع آنچه مضمون نویس می‌گوید این است که رحمت او نسبت به اسرائیل جاودانه است. زیرا اگر در آن زمان مصری بودید و فرزند اولتان مورد اصابت قرار می‌گرفت، آخرین چیزی که به ذهنتان می‌رسید این بود که عشق او جاودانه است. بله، همینطور است، اما نه برای ما، چون ما از آن رنج می‌بریم. بنابراین این یک اشاره ضمنی است. صریحاً گفته نشده، اما در این مزمور خاص به وضوح به آن اشاره شده است. ما داریم که او مصریان را میزند و همچنین داریم که دریا را دونیم میکند. عبارت اینجا کمی عجیب است، زیرا میگوید که او دریا را میشکافد. اصطلاحی که استفاده شده لوکس رو بگزرم است. این در هیچ جای دیگری از مزامیر خروج برای توصیف شکافتن دریا توسط خدا یافت نمیشود. پس چرا مزمور نویس چنین کلمات عجیبی را انتخاب کرده است؟ او ممکن است آنها را فقط به این دلیل انتخاب کرده باشد که به ذهنش خطور کردند، اما ممکن است آنها را تحت تأثیر این متن در پیدایش ساعت 15 و 17 دقیقه نیز انتخاب کرده باشد که داستان مشعل بین تکه هایی است که ابراهیم این قربانی را برای خدا انجام می دهد. و هنگامی که خورشید غروب کرد، هوا بسیار تاریک شد و ناگهان تنوری دودالود و مشعلی شلهور از بین این تکه ها عبور کرد. اگر به اون متن مراجعه کنید، به اون نگاه کنید، خواهید دید که متنی است که بسیاری از مردم معتقدند متنی است که خروج را پیشگویی می کنه. این متن شکافته شدن دریا و دنبال کردن آنها به دنبال ستون آتش را که پیشاپیش آنها حرکت می کند و آنها را از میان آن هدایت می کند برای بنی اسرائیل پیشگویی می کند. حتی در پیدایش 15 وقتی ادامه مطلب را می خوانید خواهید دید که این پیشگویی در مورد آنچه برای اجداد ابراهیم اتفاق خواهد افتاد در واقع در آن زمان ذکر شده است. خب ما این متن را داریم که احتمالاً به نظرم یک توهم احتمالی است. یا اگر مجبور به قمار باشم، مسلماً اهل قمار نیستم، اما اگر مجبور به قمار باشم، میگویم که این متن در سفر پیدایش، هنگام نوشتن این متن خاص و هنگام نوشتن این مزمور بر افکار او تأثیر گذاشته است. بلاها در اینجا تقریباً خلاصه شدند. همانطور که گفتم، ما فرزند ارشد را داریم که رایج‌ترین مورد است و سپس به بقیه اشاره می‌شود، اما به اختصار و به طور خاص به آنها پرداخته نشده است. اما اشاره خاصی به نابودی فرعون داریم. بنابراین در اینجا، حتی وقتی این متن را می‌خوانید، به نظر می‌رسد تأکید بیشتر بر زدن توسط خدا، زدن فرعون توسط خدا و حمله به فرعون است. به نظر می‌رسد که این بزرگترین تأکید است و ما این را در مزامیر دیگر خواهیم دید. این بیشتر بر این موضوع تمرکز دارد تا بر رهایی یا هر چیز دیگری که خدا انجام می‌دهد. این درباره حمله و نابودی این پادشاه خاص است. و خواهیم دید که این موضوع در جای دیگری از این مزمور خاص نیز تکرار شده است. بنابراین بخش بعدی پس از خروج را داریم، سپس خدا قوم خود را می‌برد و وقایع بیابان را نادیده می‌گیرد. سپس قوم خود را از بیابان عبور می‌دهد. بنابراین در اینجا ما از 40 سال سرگردانی در بیابان دوران بیابان عبور می‌کنیم. ما به طور خاص به پادشاهان ماورای اردن می‌پردازیم که در آن خداوند دو پادشاه اوج و سیحون را نابود می کند. به این دو اشاره شده است. همانطور که قبلاً گفتم تأکید در این گزیده کوتاه بر نافرمانی بنی اسرائیل نیست، بلکه بر نابودی خداوند است که تقریباً به عنوان یک پادشاه می جنگد و تقریباً با سایر پادشاهان مقایسه می شود. خدا فرعون را شکست داد، او اوج را شکست داد و سیحون را شکست داد. او جنگجوی آنها بود. او پادشاه آنها در دوران بیابان بود. اسرائیل است. حالا یک اشاره بالقوه وجود دارد که همون چیزی است که من اینجا می گفتم بین تثنیه ساعت 10:17 و مزامیر اینجا. این تصور بنی اسرائیل بود که خدا در این مدت پادشاه آنها بود. سؤالی پیش می آید چرا در فتح ماورای اردن متوقف شویم؟ چرا فراتر نرفته ایم؟ حتی مانند فتح اولیه سرزمین و رایج‌ترین دلیل این امر در تحقیقات معاصر این است که مزامیر عمدتاً با تورات 5 کتاب اول موسی کار می‌کرده و این تا حد زیادی است. پایان اعداد آغاز تثنیه فقط در فتح ماورای اردن متوقف می‌شود و فراتر نمی‌رود. بنابراین این ممکن است به این ایده منجر بشود که تورات در زمان نویسنده مزمور به نوعی یک مجموعه بوده است. می‌خواهم بگم الهامی بوده اما این کمی نابنگام است. اما در آن زمان بسیار مهم تلقی می شد و به عنوان مجموعی از کتاب ها دیده می شد. سپس به توضیح زمین می پردازیم. این الگویی که اینجا می بینیم یک الگوی شاعرانه است. یک ساختار تکیدی است. به آن الگوی پلکانی می گویند. من فقط می خواهم آن را علامت گذاری کنم. می دانم که این یک دوره شعر نیست، اما به صورت یه طرح‌بندی شده است که در اون عنصر برای تأکید تکرار می شود. بنابراین در این مورد خاص ما زمین آنها را به عنوان میراث می بینیم و به آنها می دهیم. سپس ما میراثی داریم که دوباره برای اسرائیل بنده او تکرار می شود. بنابراین ما داریم و او سرزمینشان را به آنها داد که بخش الف این خواهد بود. میراث بخش خواهد بود که دوبار تکرار می شود. سپس ما به بنده او اسرائیل همینجا می رسیم. این واقعیت که این مطلب وجود دارد، زیرا محبت او جاودانه است، در این بین قرار داده شده است. این به نوعی الگوی پلکانی را از بین می برد. این دلیل دیگری است که بسیاری از مردم فرض کنند این مصرع در واقع بعداً به مزمور اضافه شده است، زیرا شعر را تکه تکه می کنه و به خوبی خونده نمی شود. اما در هر صورت این متنی است که پیش روی ماست. سپس خلاصه ای از ستایش نجات خدا را داریم. برای اتمام مزمور، تعیین چارچوب زمانی دشوار است. در این مزمور از یاد خدا، از بنی اسرائیل، در وضعیت حقیرشان صحبت می شود. اما ما واقعا نمی دانیم که آیا این اشاره به خروج است، زمانی که او باردگان را از مصر رهایی داد. یا در واقع اشاره به چیزی است که بنی اسرائیل یا مزامیر از سر گذرانده بودند، مانند تبعید در سال 587. بنابراین تعیین قطعی این که کدام یک از این موارد است دشوار است، یا شاید به شیوهای مشکوک نوشته شده باشد که بتون هر یک از این سناریوها را به اون نسبت داد. ما دوباره این کلمه سپاسگزاری از هاجول را داریم که اینجا ظاهر می شود. همانطور که به یاد دارید، همانطور که در ابتدای مزمور گفتم، سه بار از این عبارت استفاده شده است. بنابراین این نوعی شمول برای مزمور ایجاد می کند و ما را به یاد آغاز آن می اندازد. اما بعداً در مورد این مفهوم صحبت خواهیم کرد. من قبلاً به این موضوع در مورد مجاورت اشاره کردم. بنابراین اجازه دهید الان فقط چند کلمه در مورد آن بگویم. به نظر می رسد مزامیر سفر خروج جذابیتی دارند. مزمور 77 که شامل برخی مطالب سفر خروج است، در کنار مزمور 78 آمده است. مزمور 105 که باز هم سفر خروج بر آن غالب است، درست در کنار مزمور 106 آمده است. اینجا مزمور 135 را داریم که قبل از مزمور ما آمده است. ما همین الان مزمور 136 را بررسی کردیم. بنابراین به نظر می رسد نوعی تلاش آگاهانه از سوی تنظیم کننده برای گروه بندی چیزها وجود دارد. ما می دانیم که این موضوع در جاهای دیگر ادبیات کتاب مقدس نیز صادق است. چیزی به نام اصل تدائی وجود دارد که من به آن می پردازم، در پایان نامه ام و در انجمنهای دیگر در مورد آن بحث می کنم. به دلیل محدودیت زمانی، فعلا به این موضوع نمی پردازم. اما محتوای مطالب مزامیر تا حدودی تعیین می‌کند که چه مزامیرهایی در کنار یکدیگر قرار گیرند. آنها کاملاً تصادفی کنار هم قرار نگرفتند. خب، این فقط سوال من بود. چطور این وضعیت پیش آمده؟ دو ایده وجود دارد، یکی این که تصادفی و اتفاقی است. نمی‌دونم چند نفر به این نوع مطالب فکر می‌کنند، اما بعضی‌ها فکر می‌کنند که آنها به طور تصادفی کنار هم قرار گرفتند. اما من معتقدم که فعالیت ویراستاری وجود دارد و ویراستاران مزامیر از هر مزمور، محتوای هر مزمور، کلمات کلیدی درون آن، نحوه پایان و شروع هر مزمور هنگام کنار هم قرار دادن مطالب آگاه بودند. این موضوع در اینجا و همچنین در جاهای دیگر مشهود است، اگرچه ما الان به آن نمی پردازیم. بنابراین به طور خلاصه در مورد این مزمور اول که بررسی کردیم، مزمور 136، چه می توانیم بگوییم؟ اول از همه این مزمور ایده خروج را گرفته و از آن برای توصیف یا به تصویر کشیدن خدا به عنوان یک جنگجو یا یک پادشاه جنگجو استفاده می‌کند. نکته دوم این است که یک هدف عبادی دارد. بنابراین این مزمور چیزی است که عمدی بوده، یک زمینه بسیار خاص داشته است. به احتمال زیاد عید فصح، نمی‌خوام قسم بخورم، اما به احتمال زیاد عید فصح بوده، اما به عنوان بخشی از یک مراسم بزرگتر عمل می کرده است. اسرائیل در این مزمور کاملا منفعل است. آنها هیچ کاری نمی کنند. آنها هیچ تصمیمی نمی گیرند. آنها شورش نمی کنند. آنها فکر نمی کنند. آنها فقط برای نجات یافتن توسط خدای قادر مطلق آنجا هستند. همیشه اینطور نیست، اما در این مزمور خاص اینطور است. این روشی است که مزمور نویس برای به تصویر کشیدن قوم خدا انتخاب کرده است. تا جایی که به سفر خروج مربوط می شود، فاقد اشارات مستقیم بود. خواهیم دید که این موضوع چگونه تغییر می کند، جایی که در مزامیر جاهای بیشتری وجود خواهد داشت که می تونیم بگیم بله، او به احتمال زیاد به این مکان خاص نگاه می کند یا خیر، او اینطور نیست، یا او این مکان خاص را خلاصه می کند. ما این را زیاد نداشتیم. به نظر می رسد مزمور نویس در اشاره به وقایع خروج کلی تر عمل می کند. سپس به ترتیب زمانی می پردازیم. به نظر می رسد کمی تغییر وجود دارد که در ابتدا از نخست زاده نام برده شده و سپس از همه بلایا برای رهایی اسرائیل استفاده شده است. خب، این یک نمونه کوچک از آن است. بعداً بیشتر خواهیم دید، اما این ایده یا مفهوم رو مطرح می‌کند که اگرچه ما خروج را به عنوان یک توالی مشخص از وقایع برای مزمور نویس داریم، اما آموزش چیزی یا خلق شعر مهمتر است. بنابراین ترتیب زمانی بسیار کم اهمیت‌تر می‌شود. بنابراین ما قصد داریم در برخی از مزامیر دیگر نیز به این موضوع بپردازیم. سپس این سوال در مورد صلاحیت مهربانی مطرح می‌شود. اگرچه مزمور نویس این ایده که لولام حاسدو را تکرار می‌کند، زیرا عشق او جاودان است. اما ایده مهربانی در واقع معطوف به اسرائیل است. منظور واقعی مزمور نویس این است که عشق او به اسرائیل یا قومش جاودانه است. پس این خلاصه مزمور است. این اولین مزموری است که ما کامل کرده ایم. مورد بعدی که بررسی خواهیم کرد مزمور 78 است. این دکتر دیوید امانوئل در حال تدریس مزامیر سفر خروج است. این جلسه شماره 1 مقدمه مزمور 136 آیین نیایش ضد آوا است.